أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثي مفصل هست، ولی من به صورت خیلی فشرده ذکر کنیم، و اون در دورانی بوده است که از زمان ائمه علیهم السلام و حضور ائمه که مردم یا افراد صاحب نظر می رفتن از خود ائمه سوال می کردن و مسئله شرعی را دریافت میکردند و بالاخره وظیفه‌شون روشن میشد. ولی در زمان یا غیبت صغرا و یا غیبت کبرا، اینجا دیگه دسترسی چون به امام معصوم نداشتن، به علما و به اشخاصی که صاحب نظر بودن، به اونها مراجعه میکردن. تعلیماتی هم که داده بودن ائمه این بود که رد فروع بر اصول، که یک امر مهمی بود که رد بر فروع را بر اصول یک نظم خاصی و یک روش خاصی بود، اینو یاد داده بودن. و نوعاً در زمان خود ائمه هم این جهت عمل می شود، یعنی رد فروع بر اصول، که یک نوعی بحث اصولی می شود و به یه تعبیری هم بحث اجتهاد می شود، یک نوعی اجتهادی می شود. در زمانی که دیگه حضور ائمه براشون مقدور نبود، خصوصا بعد از غیبت کبرا، اینجا مباحث اصولی جلوه خاص خودش را پیدا کرد. عزیزان توجه می‌فرمایید که ما می‌خوایم که این سلسله آثاری که باقی مونده از علما و از بزرگان ما، اینا دقیق می توانیم به یک محاسبه‌ای برگردونیم. پس هرچه ما الان برنامه‌ای می بینیم، اینا همه برمیگرده به زمان غیبت کبرا، و بیشترین مبحث از اینجا، سلام علیکم، از اینجا منشأ پیدا میکنه. خب رعایت مسائل مختلف اینجا مطرح بوده، اینطوری که از شیخ به دست میاد و اینجا جلو من هست که دارم بیان میکنم، اینه که ایشون قرآن را، مرحوم شیخ، در جهت استنباط و اجتهاد درجه اول می دانسته، و به تعبیر می توانیم بگیم اجتهاد و استنباط را قرآن محوری قرار داده بوده. بیشتر ملاک قرآن بوده. اول معرفی می کرده است، مثلا در مباحث الفاظ که اختصاصی به قرآن نداره و حتی به سنت هم شامل میشه، اون معانی ظواهر الفاظ را بیشتر برمیگردونه به قرآن. میگه ما ظواهر این کلمات را باید ما ببینیم قرآن چجوری استعمال کرده و از قرآن چه میفهمیم. پس حتی الفاظ را ایشون به حسب ظواهر کلمات قرآنی مقایسه میکرده و به اون حمل میکرده، حمل بر ظهور کلمات قرآنی. و به تعبیر دیگر این است که اصلا طرح مباحث را اول از قرآن و ظهورهایی که از ظاهر قرآن هست میفهمیده. یک مطلبی هم ایشون جدا کرده، گفته معانی قرآن دارای دو قسم ظاهر و باطن داره. معانی را اصلا ظاهر و باطن تقسیم کرده، نه الفاظ را. میگه الفاظ به جای خودش محفوظه، بعد معانی دو جوره، یک معانی ظاهر داره یه معانی باطنی داره. و حتی ایشون در تقریر به معانی قرآن اونجا اصولی را در نظر گرفته که اون اصول خیلی خوب روشن میکنه که ایشون مباحث قرآنی را یک جدیت مخصوصی براش داره و این جدیت در همه کلمات ایشون در مباحث واقعا ایشون دنبال همون معانی قرآن هست که معانی قرآن روشن بشه. ولذا مثال هایی را که ایشون در مباحث اصولی میزنه میبینیم از قرآن انتخاب میکنه و این مباحث را بالاخره در مباحث اصول برمیگردونه به قرآن. عده‌ای از علما دنبال کردن تقریبا 100 آیه را، بعضی هم بیشتر، که اینا مباحث اصولی از این آیات قرآن در میان، که اگر ما بتوانیم یه همچین برنامه ای را که این بزرگان داشتن تعقیب کنیم کار بسیار ارزشمندیه، که متاسفانه قطع شده این کاری را که مرحوم شیخ داشته، تا الان یه مقداری سوس شده این کار، باید بیشتر جدیت بشه و عزیزانی که حوصله دارید تعقیب بکنید و آنهای که این جهت را آمادگی دارن بشه ازشون استفاده کرد، که هستن افرادی که الحمدلله در این جهت یک مهارتی دارند و بالاخره از وجودشون استفاده بفرمایید و طوری بشود که مثلا کارهایی که مرحوم شیخ مفید هم در تذکره آمده اونجا به عنوان اصول ارتباط با آیات قرآن برقرار کرده، خب خیلی امر جالبی هست و ابتدای مباحث بیشتر از ادله احکام شرعی از قرآن بهره گرفته. انشاءالله که توفیقی باشه ما هم از این جهت بتوانیم، چون یه چیزی را شروع کردم به نوشتن اون و تا یه حدی هم یه مقداری پیشرفت کرده کارم، اما با این حوادث و با این اوضاعی که فعلا داشتم یه مقدار حوصله‌مون کم شده و برنامه دعا بفرمایید توفیقی حاصل بشه. اینه خیلی دلم میخواد که این کار به اخوی ما یه مقدار زیادی روی این کار کردند و یه چیزهای نوشتارهایی ازشون باقی مونده که خب جدای از اون مباحثاتی که با هم داشتیم واقعا در تعلیم و مباحث علم اصولی خیلی کار ارزش داری است. در مقام تعلیم اصلا اگر این درس گفته بشه و منظم بشه و کتابی در بیاد، خیلی برای طلاب یه چیز واقعا ارزشمندی است که باید این جهت که مباحث اصولی متکی بشه به آیات قرآن. بگذرم، گذشتگان ما که معروف هست وقتی میخواستن ظواهر اخبار را حجت براش تمام کنن، عرضه میکردن به قرآن. این تقریبا در بین پیشینیان ما، گذشتگان ما، یک مکتبی بوده. حالا چطور عرضه کردن به قرآن؟ خود همین عرضه کردن به قرآن دلیل بر اینه که چه آیه را میشناختن، چه آیه ای را با چه خصوصیتی این خبر را به اون متصل کنن، به اون عرضه کنن. خب همین دلیل بر این است که آیات شریفه قرآن را با یک نگاه اصولی و علم اصولی نگاه میکردن، بعد اخبار را مرتبط میکردن به اون آیه شریفه و نظرشون قطعی میشده، نظرشون روشن میشده. که این هم یک کار بسیار خوبیه که در اصطلاح اصول الفقه هم یک اصطلاحی درست شده بود که خبر واحد معتبر نمی شود مگر اون که با پشوانه قرآن باشه، مگر اون که ارتباط با قرآن پیدا کنه. این هم در مکتب اصولیین سابق بوده. حال یه مطلبی اینجا ما شروع می کنیم در حد ابتدایی، عرض کردم مختصرش را ذکر می کنیم دیگه، اینا مباحث مفصلی داره، ولی خب در حد این که یه خط مسیر صحیحی اینجا ما پیدا بکنیم دنبال این هستیم. از مستنداتی که در علم اصول مثلا مورد بحث قرار گرفته اینه که گفتن سه دلیل در برابر قرآن حجیت داره، در مقابل قرآن اینا حجیت قرار میده. یک دلیل اجماع که معلوم شد مفسر بعضی از احکامی که در قرآن آمده اجماع بر اون غالب قرار می دادن. چرا؟ برای اینکه می گفتن اجماع کشف قول معصومه و این مفسر قرآنه. این خیلی جدی بودند و دنبال می کردن که جایی اگر اجماع هست اون اجماع را مقدم بدارن. دوم سنت قطعی پیغمبر. اگر سنت قطعیه ای بود این سنت هم مقدم میشمردن بر ظاهر قرآن، میگفتن ظاهر قرآن حجیتش اون موقع است که مقابله با سنت نداشته باشه و سنت را مقدم میداشتن بر ظهور قرآن. خودمای ما این طور عمل میکرد. یکی هم از مواردی که بعداً بهش اضافه شد حجیت عقل، که ما هم دیگه الان ادله را اینجور میگیم، کتاب و سنت و اجماع و عقل، چهارتا را حساب میکنیم. اول کتاب میگیم بعد میرسیم. و این حجیت عقل هم خیلی روش برنامه ریزی های متعدد داشتن که در اصل شیخ اصلا شاید بشه بگن که علم گرایی یا عقل گرایی یک حرکت جدی شد در زمان شیخ. یعنی موازین علمی و موازین عقلی حتی بر ظهور کلمات قرآن مقدم شد. خب این کار خیلی عجیبی بود که انجام گرفت، که همینطور هم در زمان بعد از ایشون ادامه داشت. ولی بعدن الان شما میبینید دیگه در بین فقهای ما کمتر به قرآن توجه میشه، بلکه فقط بیشتر به روایات و به سنت توجه میکنن و و حتی گفتار پیشینیان را از جهت فتوا، فقط فتوا را نگاه میکنند، باز به ادله قرآنیش توجه نمیشه، به ادله سنت و اجماعش بیشتر توجه میشه، که این دوران خیلی دوران بالاخره فترتی است که بین ما و پیشینیان حاصل شده که توجه و تفوق پیشینیان بر قرآن قوی تر بوده و ما الان کمترین جهت را داریم. عرض کردم این بحث خیلی مشکلی است که ما باید دنبال بکنیم، ولی حداقل اجمالش رو من در این جلسه ذکر کردم که حالا اگر توفیقی باشه در جلسه بعد، انشاءالله توفیقی باشه، یک کمی باید به اون مواردش هم را به صورت مصداقی خدمت عزیزان ذکر بکنیم که این همچون حادثهی برای ما در علم اصول و فقه حاصل شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.